جلسه 50.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عجل فرج. خب فصل 12 بودیم، پایان فصل 12 بعد از ذکر چند تا خطبه. البته فصل 12 که یه خطبه داشت، اصول قبلی هم که چندین خطبه داشت، هر فصل خودش خطبی داشت گاهی. بله، فی نبض من نعوته عز و جل، که در اینجا خطب فراوانی رو در باب خامس نقل فرمودن، تقریبا 13 فصل که 12 فصلش خطب فراوانی بود. حالا نزدیک فصل 13 هست، پایان فصل 12. یه بیانی رو از مرحوم سید ابن میثم بهرانی نقل میکنه. ابن میثم شرحی راجع به نهج البلاغه داره، اونی که بنده دارم 5 جلدیه، شرح دقیق و فلسفی و استدلالی حسابی. حالا در همین پایان این خطبه اشباح بیانی رو داره از آقای بهرانی، ابن میثم بهرانی. قال شارحه البهرانی رحمه الله، شارح همین حدیث خطبه اشباح، فرموده که وعلم ان فی احالتی علیه السلام لطالب المعرفت علی الکتاب. در پایان خطبه بود که آقا امیر المومنین سلام الله علیه فرمود که فما دلک القرآن علیه من صفت، هم بالای صفه، فما دلک القرآن علیه من صفتهی فتبعه. در رابطه با صفات پروردگار هر راهنمایی و دلالتی که قرآن کرده بود برای شما، تبعیت از اون دلالات قرآنی کن. چرا؟ لیوسل بینک و بین معرفته و تم به، تا اینکه شما رو وصل کنه، متصل کنه بین شما و بین معرفتش پروردگار، شما رو خلاصه عارف به الله کنه. و تم به، اقتدای به اون بیانات قرآنی کن. واستزه به نور هدایتهی، طلب استزائه و نور کن از نور هدایت قرآن. فانها نعمتون و حکمتون اوتیتهما، قرآن نعمت و حکمتی است که به شما عطا شده. فخص ما اوتیته، اون چه به داده میشه بگیر و کن من الشاکرین. این دو سه خط، دو خط و نیم. حالا اینجا میفرماید که آقای شارع بهرانی ان فی احالته لطالب المعرفه، هر کی دنبال معرفته باید بره به کتاب الله و سنه و بیان الائمه. راهی مجزین نداریم، بزرگان ما هم بالاخره اگر از اول نرفتن آخرش فهمیدن که باید اینجا بیان. خدا آقای ملا صدر رو شما نگاه کنید در شرح اصول کافی و جای دیگه می چجوری چه در رابطه همین چه متن، خود مرحوم علامه مجلسی در رابطه با همین مسئله مثلا چه نکات خیلی دقیق و خوبی دارن، و همه بزرگان، خود مرحوم فیض که اینجا فوق العاده استفاده کرده از آیات و روایات اینا. ما راهی جز این نداریم. اعتقاد بخوام، اعتقادات بخوام، بریم در خونه قرآن اطرح. بخوای خیلی قوی بشی، استدلالی بشی، محکم بشه پایه‌های اعتقادی، راهی جز این نداره. چقدر جالب، بازم میخونم. فما دلک القرآن علیه من صفته فتبعه لیوسل بینک و بین معرفته، اگر میخوای واصل به معرفت الهی بشی، اونی که شما رو میرسونه قرآنه. و اتم و به اقتدای به قرآن کن و استزه به نور هدایته، از نور افشانی های قرآن استزائه کن، استفاده کن. فانها نعمتون و حکمتون، که عرض کردم این حکمت، آیت الله جوادی هم اخیرا شنیدم که در بیاناتش داشتش که این حکمت قرآنی شامل هر سه مرحله آیتون محکمه، فریضتون عادله، سنتون قائمه میشه، یعنی شامل همه علوم اسلامی میشه این حکمت. و فقه هم همچنین، فقه قرآنی، فقهی که در لسان ائمه هست، اون فقه هم شامل حکمت هم میشه، یعنی شامل همین فلسفه ما هم میشه. یعنی فلسفه اگه به معنای اعتقادات استدلالی بگیریم شامل این هم میشه، هم فقه شامل همه علوم اسلامی میشه، هم حکمت، حکمت قرآنی، ولی حکمت اصطلاحی که همون فقط خود فلسفه است. وعلم ان فی احالته علیه السلام لطالب المعرفه علی الکتاب و سنه و بیان الائمه. ما راهی جز این نداریم، موقعی که دنبال معرفتیم باید دنبال کتاب و سنت و بیان ائمه بریم. دلالتون علا ان فی احالتی دلالتون علا ان مقصوده لیس ان یقتصر علا ظاهر الشریعه فقط. این خودش دلالت میکنه برای اینکه مقصود آقا امیرالمومنین نیست که فقط ما ظواهری از شریعت بفهمیم، به باطن شریعت کار نداشته باشیم، به عمق شریعت نرسیم، فقط دنبال ظواهر باشیم. معناش این نیست که فقط دنبال ظاهر قرآن رو تعبدن بپذیر مطالبو، بل یتبع انوار القرآن و سنه و آثار و ائمه الهدى، بلکه باید تبعیت بشه انوار قرآن و سنت و آثار ائمه هدا. فقد ولد فی القرآن الکریم و سنه و کلام، بله، و کلام الائمه. حالا میخوام بفرمایم که خلاصه اگر ما توجه به قرآن اطلاعات بکنیم برای همه مفیده، برای همه مراحل و برای همه انسان‌ها در مراتب گوناگون، یعنی از افراد یک مثلا عرب بادیه‌نشین بی سوادی که اصلا سواد نداره و تو بیابون‌ها زندگی میکنه برای اونم مفیده، برای بوعلی سینا و ملا سجده‌ها و امام خمینی‌ها و علامه طباطبایی هم مفیده. هر کی در مرحله، هر مرحله هست به اندازه خودش، مثل آب دریا میمونه، در کنار آب دریا که ما قرار بگیریم اگه یه ظرف کوچیک داشته باشیم به اندازه یه ظرف استفاده میکنیم، بزرگتر هر چقدر بیشتر بهتر. الان شما کنار زاینده رود مثلا، شما از همون موقع شروع میشه زاینده رود تا پایانش در کنارش، مثلا کسانی هستن که اگر مجاز باشن استفاده میکنن، مثلا یه نفر چند ساعت مثلا برمیدونه از آب زاینده رود، بعضی هم نه، مثلا به وسیله همین وسایل امروزی موتوری چیزی حسابی میکشه و میتونه بهترین باغات مثلا از همین آب استفاده کنه و سیراب کنه. حالا اینجا هم همینجوریه، ما از دریای قرآن اطلاعات هر کی به اندازه ظرفیت وجودی خودش استفاده میکنه. یه آدم عامی بی سواد به اندازه خودش، قوی ترین و متفکرترین افراد هم به اندازه خودشون، و همیشه هر چند هم از آب قرآن اطلاعات استفاده کنن کم نمیشه. هست اون بازم بیان علامه طباطبایی از حدیث حدیثی که ابتدا المیزان لا تفنا عجائبو و لا تفنا غرائبو، اصلا فناپذیر نیست عجائبو شگفتی های قرآن، هرچی استفاده کنی. الان شما ملاحظه کنید 14 قرن دارن استفاده میکنن، هنوزم که هنوزه، تا 1000 سال دیگه هم باشه بازم دریای بیکران است قرآن و اطلاعات. فقط ولد فی القرآن الکریم و سنه و کلام الائمه. میخوام بفهمم اینجوری نیست که قرآن فقط برای افراد ساده باشه، برای همه قابل استفاده است، هر کی به اندازه خودش. فقط ولد فی القرآن الکریم و سنه و کلام الائمه من الاشارات و تنبیهات علی منازل سلوک. شما الان ملاحظه کنید مثلا عرفا شرح منازل نوشتن، منازل السائلین آقای مثلا خواجه عبدالله انصاری، شرح همون آقای لاهیجی و امثال ذلک، قرآن و بیانات ائمه علیهم السلام کاملا منازل سلوک رو بیان میکنه و وجوب الانتقال فی درجات، راه پیمودن درجات مختلف معرفتی رو در آیات قرآنی و روایات ما میتونیم کاملا پیدا کنیم که مالا یحسا کسرتن. لذا همین بزرگانی هم که کتابهای در این رابطه نوشتن همه از آیات و روایات استفاده کردن، حتی اون اهل سنت هم، اون از عرفایی که ظاهرشون سنی هستن، اونا خیلی از بیانات ائمه علیهم السلام استفاده کرد، که اگه منهای بیانات ائمه باشه چیزی ندارن، هرچم استفاده کردن همونجا استفاده کرد. خلاصه این دوست که باید قرآن برای افراد درجات پایین باشه، از درجات پایین گرفته تا بالا همه استفاده میکنه. یه آدم ساده بی سوادی هم که فقط صرف خوندن قرآن اینا رو بلدی، الف با بلده، به همین ترجمهش مراجعه کنه و اینا چیزه استفاده میکنه، و هرچی هم قوی تر باشه خیلی بیشتر استفاده میکنه، همه استفاده میکنه. خود ما هم هر چقدر یه موقع خدمت علامه طباطبایی بودم در مشهد مقدس، بعد نماز آیت الله میلانی گاهی یه چند دقیقه میشستند و افراد سوال میکردن، ما همه جا در خدمتش بودم، هم خونه که 4 ساعت طول میکشید بازم حرم ولش نمیکردیم، اونجا میرفت نماز آیت الله میلانی میومد، بعد نماز میشست اونجا، ما دورش بودیم. خلاصه اونجا مثلا یه بنده خدای جوانی گفت آقا راجع به قرآن اینا، ایشون فهمود قرآن جوریه که شما همین که باش سر و کار داشته باشی هرچی بیشتر بخونی خودت بهت نشون میده، اصلا همین ترجمه‌ش هم فقط صرفا عربی هم بلد باشی ترجمه‌ش رو بفهمی، هر چی بیشتر بخونی بیشتر آگاه به قرآن میشی. و نبهو علی کل مقام اهله، خیلی این جنکه جالبیه، بر هر مقامی اهلشو متنبه کردن، و اخفاهو عن غیر اهل، اینم بازم جالبه، از غیر اهلش هم پوشوندن مطالبو، هر کی به اندازه ظرفیت خودش. از کانو، چرا حالا برای اهلش گفتن برای غیر اهلش هم نه؟ از کانو اتباع نفوس، و کما ان طبیب یرا ان بعض الادویه لبعض المرضا تریاق و شفا. خب طبیب نگاه میکنه بعضی از دواها برای بعضی از مریضها دواست، و برای بعضی ها مریضه چیه؟ ضرره، سمه. تریاق داروی ضد زهر رو میگن تریاق، همون تریاقه مثل این. و ذالک الدواء بعینه لشخص آخر، برای یکی ضد زهر مثلا شفاه، نه که خود همون تریاق یعنی ضد زهر، ضد اون مرضه مثلا آنتیبیوتیکی خلاصه. و ذالک الدواء بعینه لشخص آخر سمون و حلا. قرآن هم همین جوریه، قرآن هم نکته هایی که داره، خب بعضی از نکاتش برای بعضی اصلا قابل فهم نیست، این ضرر داره برش، برای بعضی حسابی نافه. و حالا کذالک کتاب الله و الموزهون لمقاصده، کتاب الله هم همین جوریه، برای فیش شفاء للناس ولا یزید الظالمین الا خسارا، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. حالا قرآن و مراتب قرآن هم اینجوریه، کذالک کتاب الله و الموزهون لمقاصده، اون کسانی هم که بیاناتشون روشنگر مقاصد قرآنی است از انبیا و اولیا هم همینجوری، یرون ان بعض الاسرار الالهیه شفاء لبعض الصدور، لذا هرچی به درد هر کسی نمیخوره، باید نگاه کنیم ان معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس الا قدر عقول. اینا رو خیلی جالب همین مسائل رو تو این رساله ولایت مرحوم علامه طباطبایی توضیح داده، و بیانات خیلی جالبی هم آیت الله جوادی داره در این زمینه، نه همین رابطه مراتب قرآنی، بخواد این مراتب قرآن و روایات و این رو بفهمید اشارات هم بیاد. این کتاب انصافا کتاب بسیار جالبیه، هم خود اصل رساله و هم شرح رساله در همین رابطه. فیلقونها الیهم، خب القا میکنن به مردم این اسرار رو، هر کی به اندازه خودش، انا معاشر، انا داره نه فقط ما، همه انبیا اینجوری بودن، معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علا قدر عقول، هر کی به اندازه فهمش. ما هر چی مام لزه استادی داشتیم، من فهمید که یه موقعی داشتم مثلا لومه و اینا میخوندم، مثل اینکه حدود لومه، ایشون فهمید صبر کن بذار خوب ظرفیتت زیاد بشه که بتونی بهتر استفاده کنی. این نکته جالبیه، همین مثال هم که بهتون زدم، مثال دریا و ظرفی که آدم برمی‌داره استفاده میکنه، از همون استاد بود، خدا رحمتش کنه، برای ما آیت الله خوشبخت بود. یادمه که ایشون اوائلی که خدمتش میرسیدیم این بیان جالب و داشت. ما باید ظرفمون رو بزرگ کنیم، خلاصه هر چقدر ظرفمون بزرگتر بشه استفاده بیشتری. قرآن اطرت هر دو مراتب داره قرآن. یعنی اگه شما یه دفعه الان بخوای بدون اینکه آمادگی پیدا کنی خودت بخوای بری کار کنی، مثلا تو بهار کار کنی، نه نمیتونی. اون چی باید استفاده کنی؟ باید خوب بذارید پختگی شدی، فعلا باید با استاد پیش بری تا بعد خودت بتونی ظرفیت زیادی پیدا کنی که استفاده بهتری. ما خب اولین باری که شروع کردیم همین مسائل حدیثی و اینا رو و همچنین قرآنی، خب علامه طباطبایی همون واقعی ایشون رو نفهم شده میفهمون اینجوری بود قضیه، که آتلا مصباح برامون تفسیر شروع کرد، آتلا جوادی هم برامون توحید مرموم صدوق شروع کرد. کم کم آدم خودش پیش بره و قوی بشه و ظرفیتی زیاد بشه. یه مثلا خود خدمت علامه طباطبایی 14 سال که ما بودیم همینجوری خدمت ایشون مطرح میکردیم، ایشون استفاده کرد ما استفاده میکردیم از ایشون، بعدم کم کم خودمون ظرفیت پیدا کنیم بهتر است. فرب ما کان تلک الاسرار به اعیانها لغیر اهلا سببا لزلالهم و کفرهم اذا القی عليهم. هر چیز به در کسی نمیخوره، همین معارف رو اگه برای غیر اهلش بگیم، لذا فرمودن که از اهلش مضایقه نکن، به غیر اهلش هم نده که ظلم کردی به حکمت. فاذا مقصود او علیه السلام، مقصود آقا امیرالمومنین، قصر و کل عقلن الا ما هو الاولا به. باید هر کسی اختصار کنه، هر عقلی در مرحله به اندازه که اولای به اون عقله و اونی که میتونه بفهمه. بازم همین ما یحتملو خیلی جالب اینجا تو این کتاب رسالت الولایه و شرحش توضیح داده شده که یحتمل چجوریه. صعب ان عملنا صعب مستصعب لا یحتملو الا نبی مرسل او ملک مقرب او مؤمن امتحن الله قلبه للیما والجمع العظیم هم اصحاب الظاهر. لذا این مطالبی هم که ما یاد میگیریم برای همه نمیتونیم بگیم، هر جمع کثیری هم مردم هم اصحاب ظاهر، لذا استفاده هم نمی کنه. شما اگه بری برای اینو به همون منبری که برای شون صحبت کردی شما میگم برای اونا بکنم ضرر ده مفید نی. متاسفانه اینجوری هم بوده دیگه. خود آیت الله فلسفی، مرحوم آقای فرهاد فلسفی، مرحوم آقای فلسفی تو آینه سخنوریش مطلب جالبی داره. آینه سخنوریش خوبه، روش سخنوری بیان میکنه، برای همین حوزه تشبیه بودن درس میگفته اونجا داره. مثلا یه زمان اون مسئله خیلی سنگین برای عموم مردم بیان میکنه، استفاده هم نمیکنه. ایشون سبکش اینجور نبوده. مثلا ایشون یادمه که در مسجد آیت الله تهران که آیت الله مزما سید احمد خنثی نماز میخون، اونجا یه ماه رمضان اول طلبگی میادم یادمه که ایشون یه ماه رمضان اول بود دوم بود، ایشون اونجا راجب اعتقادات صحبت میکرد، خیلی قشنگ کار میکرد و مطالعه میکرد و عمومی هم صحبت، دانشجو و غیر دانشجو و بازاری و طلبه و همه جور آدم بود، بلد بود چجوری بگه خلاصه بده مفید برای همه باشه. اما بعضی بودن اینقدر سنگین میگفتن که خودشون هم شاید خیلی، مثلا قبل از ایشون اینجوری بود قضیه، هر که هرچی زور داشت خودش تو منبر گاهی میزد، هر منبری بده هر کس. مثلا الان چقدر جالبه که منبرای ما اصلا باید مشخص بشه، مثلا یه منبر پای منبر یه پروفسور نشسته، استاد دانشگاه نشسته، دکتر نشسته، یه بچه 14 15 ساله نشسته، عوام الناس هم نشستن و چجوری آدم صحبت کنه که بده همه بخوره. مثلا چقدر جالب بود که اصلا کلاس بندی میشد دیگه، مثلا اساتید دانشگاه یه جلسه داشته باشه، مثلا استاد مطهری خب بنده خدا هم کار می‌کرد دیگه، خدا رحمتش کنه، انجمن اسلامی پزشکان مثلا اون تقریبا یه دست بودن، اما الان یه هیئت دارن میره یه دست که نیستن که همه جا. خدا باید کمک کنه چجوری بگیم که بده مفید برای همه باشه. اگه جدا بشه این کلاس ها و اینا خب خیلی کار بزرگی که همه استفاده کنه. فالجمع العظیم هم اصحاب الظاهر، اونا به منبر خاصی میخوان به درشون میخوره. علامه طباطبایی برای صحبت کنه خیلی مفید نیاخ، آیت الله قاضی صحبت کنه مفید. اینا هم که هم الان منبرها اینجوریه دیگه، مثلا منبری که میرید ترک تو حرم منبر میرید همه جمعیت اینا، باید یه منبری باشه که مفید برای همه باشه، همه بتونه استفاده کن. هر منبری و هر کسی هم به درد همه نمیخون. البته آقای جوادی خب مقاد خیلی مولایه، برای هر کی بخواد صحبت کنه در هر مرتبه میتونه، برای مردم عادی هم خیلی قشنگ صحبت میکنه. ایشون شنیدم بس که همین حال از اول تو آمول ایشون آقای حسن زاده، آیتالله حسن زاده و آیتالله جوادی از اول تو آمول، من یادمه که همون موقعی که ما جوان بودیم 30-40 سالشون بودین آقایون، منبر می‌رفتن. هنوزم که هنوزه مثل این که آیتالله حسن زاده مثل که از سال رفته زیاده خیلی در دست هستنی، اما آیتالله جوادی مثل که هر سال یه 10 روزی مثل که منبر میره اونجا، همون منبر قبلیشو میره. خوبه دیگه، خودش هم سفارش میگه تو نماز جمعه که برید شما ندید شاگردای شما میره، خودش هم منبر عادیش هم میره، منبر غیر عادیش هم میره، همه جوش الا معاش الانبیا امرنا ان نکلم الناس الا قدر عقول، برای هر کی به اندازه عقل نم هنر یا گنه، هر کی به اندازه عقل خودی صحبت. خب الذين يجب قصرهم عليه، تو همون ظاهر باید اینا نگردش، يجب بل نقتصر من کل، حالا این تموم شد فرمایشات انتها فرمایش آقای شارع بهن، نکته جالبی بود که خلاصه قرآن و اطرت برای همه گروه ها در هر مرحله قابل استفاده است، اینجوری نیست که فقط قرآن و اطرت مراحل اولو بیان کرده باشن، نکته های بسیار بسیار عمیق. خب اصلا قاعدش هم همینه دیگه، خب همه مردم هر کدومشون یه استعدادی دارن، یه تشنگی دارن، یه چیز یک قضایی دارن، و قرآن اعتد که برای همه اومده باید جوری باشه. نکته جالبیه خیلی ها که باید همه استفاده کنن، نه فقط زواهر اونه که اصحاب ظاهره، یعنی علمی تواتبا نهاد استفادهشون رو بکنن، عوام الناس هم که مثلا نظر علمی هم فقط تدرد خوندن نوشتن اگه بلد نیستن اونم قابل استفاده دارشون میشه. قرآن هم اینجوری اومده، اطلاعات هم اینجوری اومده، پس اینجوری است که همه مسائلی که در روایاته به درد عموم مردم بخوره، جوری بیان فرمودن که همه قابل استفاده. بعد بتون داره 70 بعد داره و اینا، اینم باز در همین کتاب قرآن در اسلام علامه طباطبایی قدی توضیحاتی راجع به همین ظاهر و باطن قرآن داشته، تو همین جا خیلی جالب همین ظاهر و باطن رو خوب توضیح میده. پس خلاصه قرآن یه معدوبه ایست، یه سفره ایست که برای همه انسان ها در همه مراحل غذای عالی و خوبی رو ارائه میده. این نکته خوبیه که آقای سعیشون خوش حسابی مسلطی دیگه، هنوزم که هنوز از شرح آقای بهرانی استفاده میکنن و هنوز تازه و نوع با این که قدیما نمیشتن و خیلی چیز جا قرآن رو اطلاعات که کنه نمیشه که تاریخ مصرف که نداره که بیرین، مثلا 14 قرن پیش آقا امیر این بیانات داشته، تازه علامه طباطبایی میگه 1000 سال بعد تونستن تا حدودی مسائل رو بفهم، اون موقع نبود کسی دیگه. رب حامل فقه الا من هو افقه، اون موقع بیان کرده، اونا نگه میدارن برای کسانی که مثلا همین که امام در حدیث 40 اربعین داره از آقای امام سجاد اسلام نقل میکنه که خدا میدونست که در آخر زمان افراد خیلی متعمق و محقق میان، لذا سوره قل هو الله و اوائل 6 تا سوره آیه سوره توحید برای اونا، سوره چیو حدید برای اونا بیان کرد، تازه اون موقع میان میفهم، تازه بعدم هر کی بیاد بازم خلاصه غذاهای آماده داره. هر چقدر هم بشر پیشرفت کنه لا تحصى عجایب، دیگه قرآن فناپذیر نیست. شوخینی آقا 14 قرن دارن مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، مفسرین تساوی کار کردن، هنوز هم که نگاه میکنیم اینه خیلی به قول علامه دواتی ما تونستیم یه قدم برداریم برای قرآن، هنوز 14 قرن گذشته میگه یه قدم، خیلی قرآن عجیب. خب ولنقتصر، مرحوم فیض میفرماید که من کلماتی علیه السلام تا بعد از این 12 فصل فی توحید علی هذا القدر فانه مشتملون علی مجامع ها، کلیات توحید و قشنگ بیان کرده، ولم یخرج عنه مما وصل الی من جهت المعنا از آقا امیرالمومنین دیگه خطبه بیانی اون مقداری که من رسیده الا اشیان متفرقه. این لب بشه من گفتم براتون. اینا نکته جالبه که چون که احاتم داره تسلط داره میگه من لب به مطالبی که آقا، یعنی این باید یک کسی باشه که حسابی مسلط بر نهج البلاغه و بیانات آقا باشه بگه من اون چی اینجا بود لب بشه برات گفتم. سنگینم بود انسان میارزید که ما 95 سفر رو توی این مدت مفصل بخون، چاره دیگه نداشت. کسی اونم باید که خیلی مطالعه باید میکنه که میجی خود تونتر بخونه. الا اشیاء اون متفرقه، یه مقداری شاید مونده باشه که اونم ما ذکرنافی مواضع هر انسب و به جاهای مناسبتر ما اونم بیان میکنیم. اینم خوش نکته جالبیه که ما جای دیگه هم بازم میانه خست دیگه. الان اسماء الحسنا میده اونجا توضیح میده، بعدم افعال الهی اونجا توضیح میده، بعدم یه بحث خیلی جالبی داره بعد از افعال راجع به رحمت پروردگار متعال فی آثار رحمتی و آیات عظمتی سبحانه، اونم خیلی بیانات جالبیه. اینجا متفرقا ما اینجا رو بیان میکنم. 250 صفحه تقریبا بحث توحید طول میکشه تا الباب اول فی الملائکه المقربین، مقصد اول که علم بالله، هازا آخر الکلام فی العلم بالله والحمد لله وحده. 254 صفحه ما تا حالا چند صفحه اینجا خوندیم؟ 95 صفحه. انشالله ما 50 صفحه شو اگه بتونیم اسم و حسنایی که داریم میخونیم ما بخونیم، انشالله حداقل 50 صفحه اسم و حسنا رو ما بتونیم بخونیم. خودش خیلی اگه ما شما فرصت داشتی و بیشتره مثل این که ما حالا نمیدونم تا که اینجا هستیم، بالاخره تا هر چقدر که شما اگه تونستی میتونستی بیاد، امتحان داری میخواد برید شهرستانتون آزادید، حالا ببینید هر چقدر شد دیگه. فصل 13 رو بخونیم، اینم بخونیم تمومش کنیم که انشالله این فصل ما دیگه باب پنجم تموم کرده باشیم. روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال تفکروا فی آلاء الله، همون آخر میشه دیگه، همون بحثی که الان بهت گفتم فی آثار رحمتی و آیات عظمتی سبحانه، اونجا میشه تفکروا فی آیات الله مخص، بله اونجاست. باب چندم میشه؟ باب هشتم میشه نبض من آثار رحمته و آیات عظمته جل ذکره فنظر الی آثار رحمت الله. اونجا خیلی قشنگ شگفتی های آفرینش رو توضیح میده. پس تفکروا فی آلاء الله میره باب چندم، باب هشتم. باب هشتم تقریبا 30-40 صفحه میشه، آخرین باب 30-40 صفحه است. تفکروا فی آیات الله ولا تفکروا فی الله، ذات خدا برای هیچ کس راه ندینه، حتی آقا رسول الله مقام غیب الغیوبه، فقط میشه اشاره کرد اونجا قل هو الله احد فانکم لن تقدروا قدر، قدر خدا رو شما اینجا آقا فرمود که و ما قدر الله حق قدر، از آیات قرآن استفاده کرد ولعرض جمیعا قبضتو یوم القیامه. و فی الکافی به اسناده ان مولانا الباقر علیه السلام تکلمو فی خلق الله ولا تکلمو فی الله، به ذات کار نداشته باش، کنه ذات برای هیچکی، محدوده ممنوع است، خط قرمز. فان الکلام فی الله لا یزداد صاحبه الا تحیرا، چیزی نمیفهمی، وقتی نفهمیدی متحیر میشی، ذات کار نداشته تو اسما بنا عرف الله، میخوای خدا رو بشناسی از طریق ائمه بشنا، بنا عبد الله راهش آیات الهی، آیه عظمای الهی هم 14 هست، آیات عظما 14 هست. من قصده او توجه بکن و من وحده او قبل ان، و فی روایت اخرى تکلمو فی کل شی ولا تکلمو فی ذات الله. و به اسناده صحیح، مثلا ببین الان بابا ششم اسماء الحسنا است، ما اسماء الحسنا الهی میتونیم درک کنیم تا حدودی، اما ذات پروردگار منطقی ممنوعه. اسما رو میتونه توضیح هم میدن تا اونجا که امکان داره. مرحوم آقای حاج مولا هادی سبزواری هم یه بحث کتاب مفصلی راجع به شهر اسماء الحسنا تو دوشنکبیر داره و دیگران. و به اسناد خود علامه طباطبایی هم شما المیزان رو جمع آوری کنی یه شهر اسماء حسابی پیدا میشه. المیزان خیلی چیزه توش هست، گنجینه ایه. اگه بخوای جمع آوری کنی یه عرفان حسابی، جمع آوری کنی یه فلسفه حسابی، جمع آوری کنی یه اخلاق حسابی، جمع آوری کنی یه جامعه شناسی حسابی، جمع آوری کنی مسائل اجتماعی اسلام، حکومتی اسلام، که به قول رهبر همون موقع که ایشون رحلت فرمودن یادم سخنرانی تو دانشگاه تهران فرمودن که انقلاب فکری رو در ما علامه طباطبایی ایجاد کرد. همه چی توی المیزان هم. علامه طباطبایی هم سبکش بود، استراتژی میگن چی میگن، تاکتیکش بود که اصلا ظاهرا دخالت در مسائل اگه میکرد که میگرفته نمیشه المیزان رو بنویسه، که نمیذاشتن که استاد مطهری تحویل جامعه بده، آجلا جوادی تربیت کنه، که اگه می‌خواست مثل خود امام مستقیم بیاد میدون هم اول سر به نیست می‌کردن آقا رو. حتی آقازاده ایشون آقا عبدالباقی رفته بود یه جایی مثلا استخدام میشه، مهندس بود دیگه، گفتن چون ایشون پدرش حکومت اسلامی نوشته، همون کتاب ولایت و زمادر اسلام به اسم حکومت اسلامی رو فهمیدن که چیه دیگه، نمیشه. یا تازه این چیزی 30-40 صفحه نی نزشت دیگه، اگه میخواست حسابی بیاد میدون نمیشه. خود آقای بهجت هم اگه حسابی بیاد میدون، آقای بهجت 90 به 93 سال 4-5 سال نمیرسید، همون اوائل کارشو تموم میکرد. بفرمون سلام علیکم. اینه استتلت آتاکی اصلا خود استاد مطهری آیت الله بهشتی اینه هیچ که نمیفهم اینه انقلابی هم. ما خودمون تو برمون از 15 خرداد بودیم دیگه، اصلا اینا مشخص نبود انقلابی هم. چه بسا اینه زنده هم کم مثلا آقای بهشتی شما نگاه کن خارج و آلمان و چی و نمیدونم اصلا آقای بهشتی رو گرفتن یا نه، زندان کردن یا نه، نمیدونم. استاد مطهری مثلا کم اینا تاکتیکی کار میگه، در صورتی که استاد مطهری رئیس شورای انقلاب بود، اما هیچکی نمیفهم. بنده فهمیدم همین که شورای انقلاب مشخص کردن گفتن شورای انقلاب تشکیل شد، من گفتم رئیس آقای خودم پیش خودم گفتم کسی نگفتم، بعدم دیدم همونی که من خیال میکردم همون درست در اومد. حالا تزلم میام میگن آقا ایشون رئیس شورای انقلاب بوده چی، اینا خیلی کسی نمیدونست. خلاصین انقلابی بودم. ولی خود آقای شهید هاشمی نژاد یادمه که اومد در ایستان حکیم نظامی یه جلسه گشتی به سخنرانی کرد، شهید هاشمی نژاد بر علیه آقای حاج بهشتی اینا خیلی حرف میزنه، خب آقا این انقلابی نیستن اینا، اصلا بگم انقلابی نیستن اینا، چرا بی خود اومدن تو مسئله انقلاب و جهاد اومدن مثلا تو مملکت کاری شدن. آقای هاشمی نژاد که خودش خیلی انقلابی بود، زندان رفته بود، چی میگفت اصلا چی کارهای اینا میکردن که خیلی موافق کارای ما بود. اینا خیلی مخفیانه خلاصه کارشون میگن. شهید بهشتی، حاج استاد مطهری، نه از ارکان درست حسابی انقلاب بود. بگذاریم بخونیم که تمومش کنیم. همه چی داریم میگیم ما. به اسناد صحیح مولانا صادق علیه السلام، ان الله عز و جل یقول و ان الی ربک المنتها، اونجا رسیدی فیضن تحل کلام الالله فامسکو، اونجا منطقه ممنوع است. و به اسناد عنه علیه السلام، ابن آدم لا اکل قلبک طائرون لم یشبعه، این قلب کوچولو تو اگه پرنده کوچولو هم بخوره سیر نمیشه. و بصرک لا بز علیه خرق و ابرتن تقطاه، اگه یه سوزن توی چشت بکنن اصلا چشت کور میشه. تورید ان تعرفه به این دوتا چیز کوچولوت ملکوت از سماوات ولعز، این کنت صادقن، اگه راست میگه که میخوای این رو بفهمی، فهازه شمس خلقون من خلق الله، همین خورشید و تازه مخلوق خداست. فإن قدرت أن تملع عينيك منها فهو كما تقول، اگه تونستی چشتو پر کنی همین خورشید ببینی، نمیدونی خورشید اون نورشو میبینیم، خودت نمیبینی نورش، اصلا جلوش خودت میبینی کور میشی. و شمایی که یه خورشید اگه بخوای ببینی کور میشی، و خدا رو چجوری بخوای ببینی؟ با چه قدرتی، با چه چشمی، با چه عقلی؟ اینم نکته جالبی از آقا امام صادق علیه السلام. ما الان توی همین مخلوقات الهی گیری الان یه ذره‌ش هم نتونستیم بفهمیم دیگه. یه اتم برای ما کاملا شناخته نشده، یه گلوبول هستی هنوز. به قول او علی سینا میگه دل گرچه در این بادیه بسیار شتاف، یک موی ندانست، ولی موی شکافت. موی شکافی کرد، اما هنوز خودم یه موی کاملا روشن نیست. ما چطور میدونیم؟ الان بشریت خب خیلی از نظر معلومات ضعیفه دیگه. به قول ایدیسون میگه من در مثل کودک خردسالم که در مقابل اقیانوس قرار گرفت. گاهی سنگ کوچولو میندازن توی اقیانوس، معلومات من همین سنگ کوچولو براق، مجهولات من اقیانوس بیکران. ما چی با خدا رو چی میخوام بفهم؟ قال بعض العارفین، اینجا نوشته فتوحات مکیه، نه اینو مثل اینکه اینجا گذاشته برای همون ما بگاهی گفت برداشتیم گفتن آقا چرا برای چیز کنسه همینجا باش. آره آره میشه خدمت شما عرض بشه که قال بعض العارفین اذا ادرک الانسان صورته فی المرآت. این خیلی نکته جالبه، اینجا توضیح میده که آیت الله جوادی مفصل در این زمینه توی این کتاب تحریر رساله جلد 2 مراجعه کنید، جو بحث مفصل 5-6-7 صفحه کرده، صفحه 78 شروع میشه تحت عنوان تمثیل آینه در مناظره امام رضا علیه السلام با عمران صابی که متکلمین مشهور اون زمان بوده عمران. وقت آقا از این تمثیل آیه استفاده میکنه، چندین صفحه اینجا بحث میشه مفصل، شاید 7-8-10 صفحه بشه، 78 شاید تا صفحه 92 بره، خیلی مفصل. اینو همینه که اینجا الان داره میگه 5-6 خط مرحوم فیض نقل میکنه، اونجا شما 7-8 صفحه توضیحش خواستی باید بینی. حالا مقبه که اینجا میتونم منده توضیحات بینی. قال بعض العارفین، حالا ایشون هم اس نمیبره از محیطی، اما اینجا زیرش نوشتن الفتوحات المکیه الباب الثالث و ستون جلد 1 صفحه 314. ایشون فرموده اذا ادرک الانسان صورت، مثلا بیان آقای امام رضا است، کاربون بیان آقای امام رضا همین صورت مرآتی اسمش میذاره در رابطه با شناخت ما، چون از امام رضا علیه السلام اون ابنان صابی میگه چجوری ما خدا رو بشناسیم، راهش چیه؟ یا باید ما حلول در خدا کنیم یا خدا در ما حلول کنه؟ آقا میفهمه راه سوم هم موجوده، نه میخواد شما حلول کنه در خدا، نه خدا در شما حلول کنه. راه سومش هم همون شناخت امکان فقری عالمه، که عالم کلن صورت مرآتیه است. یعنی همونطوری که شما مثلا فقط در مقابل آینه قرار میگیری، خودتو میبینی نه نمیبینی؟ آینه مرآت دیگه، یعنی ما بهی یوراس، از همون رؤیت میاد دیگه، مرآت به وسیله او دیده میشه. شما به وسیله آینه خودتو مگه نمیبینی؟ چون تو آینه رفتی، آینه تو شما اومده، هیچ کدوم نیستش که. و چجوری شما میبینی؟ قشنگ خودتم داری میبینی. عالم هم اینجوریه، البته فرقش اینه که اون آینه استقلال داره، این بیان علایت جوادیه، اون آینه در اینجا استقلال داره، آینه در مقابل شما یه چیز مستقلیه، اما مخلوقات عالم هیچ کدوم استقلالی ندارن، همه معنای حرفی هستند، ربط محضند. وقت باز یک نکته جالب دیگری هست که آینه شما عکستو بهت نشون میده، اینجا نه، خود خدا خودشو و خود آینه رو روشن میکنه. این هم نکته خیلی عمیقیه که پروردگار متعال، یعنی قبل از اینکه شما بشناسی خدا رو، خداست که خودش خود، یا من دل علا ذاتهی به ذاته. خواستید 7-8-10 صفحه اینجا باید خلاصه بید مطالعه کن.
وچه تشبیه فقط بین اون انسانه و صورتش، اصلا آینه اینجا وسط نیست و اون صورت عین رابطه به انسانه ای که داره خودش تو آینه نگاه میکنه، یعنی انسانه اگر بره کنار اون دیگه صورت دیگه نیست.
حالا صبر کن آقا، بازم همین اولش. قال بعض العارفین اذا ادرک الانسان صورته فی المرآت یعلم قطعا انه ادرک صورته به وجهه، وقتی انسان صورتش در آینه ببینه آیا یقین داره که صورتش دید یا نه؟ شک داره در صورت خودش، یقین داره که صورتش دید دیگه. اما اذا ادرک صوت صورته به وجه و انه ما ادرک صورته به وجه، پس هم ادرک هم ما ادرک، از یه جهت میتونیم بگیم ادرک صورتش رو، خب من نشون داد منه دیگه، من در مقابلش باشتم من نشون دادم. و از جهت دیگه هم میتونیم بگیم نه، ما صورتمون رو ادراک نکردیم. چرا؟ برای اینکه لما یراه فی غایت صغر لصغر جلم المرآت، من مثلا فرض بفهمید که 1.70 متر، اما این آینه کوچولو، یه آینه کوچولو چند سانتیه، مثلا 5 سانتی، 5 سانتی در 5 سانتی من نشون میده، من 1.70 اینه که اینجا نشون من نمیده چقدره؟ 1 سانتی مثلا 70 میلیمتر فرض کن. پس از یه طرف ما میتونیم بگیم که دیدیم خود صورتمون رو، از یه طرف میتونیم بگیم صورت ما 1.70 بود، این که 1.70 نیست که، 1 سانتی و 70 میلیمتر، اما اون چی بود؟ 1 متر و 70 سانتی متر. لما یراه فی غایت صغر، چرا؟ لصغر جلم المرآت، مرآت کوچولوئه، آینه کوچولو. اول کبل اعظم، یا مثلا آینه بزرگ نما، یه آینه هست که نشون میده گنده میکنه، شما رو چند برابر میکنه. پس در حقیقت میشه گفتش که هم این صورت نشون داد هم نشون نداد، صورت واقعی شما مثلا 1.70، این میشه چی؟ 3.70 نشون میده مثلا، به اتفاق بفهمه، یا کوچولو. بلا یقدر ان ینکر انه، در این حالی که میگه مثلا من صورتمو درک کردم و درک نکردم، اما نمیتونه بگه من صورتمو ندیدم، بلکه دید دیگه. لا یقدر ان ینکر، نمیتونه انکار کنه که صورتشو دیده، صورتشو دید. و یعلم انه لیس فی المرآة صورته، و میدونه که در مرآة صورتی نیست. یعنی شما از صورت رفته تو مرآة، صورت تو مرآة که نرفته که، مرآة همون مرآة، چیز دیگه بهش اضافه نشد که، شما رو نشون دادم هیچ هم بهش اضافه نشد، شما برید کنایه دیگر نشون میده، شما نیستی اصلا و چیزی اضافه به مرآت نشد. و لا یقدرن ینکر انه را صورته، و یعلم انه لیس فی المرآت صورته، و لا هی بینه و بین المرآت، اون صورت ما بین شما و مرآت صورت چیز ثالثی نیست. فلیس به صادق و لا کاذب، نمیتونیم بگیم صادقه این آینه که ما رو نشون داده، و نمیتونیم بگیم دروغ میگه. و همچنین این شخصی که داره اینو میگه من دیدم و ندیدم، نمیتونه بگیم راست گفت، نمیتونه بگیم دروغ گفت. در چی؟ در همین که میگه صورتشو دیده، نمیتونه بگیم صادقه، نمیتونه بگیم کاذبه. فی قولی را صورت و ما را، میگه من ندیدم، دید و ندیدش هیچ کدوم نمیتونه بگیم دروغه. فما تلک صورت المرئیه، این صورتی که دیده میشه چیه؟ و ما محلها و ما شأنها، کجاست این؟ پس هم منفیتون، هم میشه گفت نیست صورت، چیزی نیست صورت، هم میشه گفت هست صورت. چیزی نیست برای اینکه چیزی توی قاطعی نشد، که من اینجا وایستدم قاطعی چی اضافه برای این آینه نشد، پس میشه گفت چی؟ منفیتون. و همچنین میتونیم بگیم ثابتتون، صورت هست بود تو این آینه. موجودتون، صورت من معدومتون، موجودتون چون نشون میده منو دیگه، صورت دیگه توی هست. معدومتون، چیزی اضافه نشد به این آینه، همون آینه است، هیچ چیزی اضافه نشد. هرچی هم تجزیه و ترکیب کنن، آزمایشگاه ببرن تجزیه و ترکیب کنن، هیچ چیزی توش نیست. معلومتون، معلومتون که بالاخره صورت ما رو نشون داد. مجهولتون، این که چیزی نیست آخه که نشون بخواد بده. از هر سبحانه و حاضر حقیقه ضرب المثال، خداوند متعال اینو به عنوان مثال ذکر کرده که ما مطلب رو بفهمیم، صورت آینه. لیولم و یتحقق انه اذا عجز و هار فی درک حقیقت هازا، خب برای اینکه انسان بدونه مشخص بشه، وقتی که عاجز در درک این حقیقت، هم میتونه بگه اینجا صورت نیست، هم میتونه بگه هست، هم میتونه بگه مجهوله، هم میتونه بگه معلوم، متحیره. تو این متحیره دیگه تو خدا میخواد چیکار کنه؟ چی میخواد بفهمه؟ توی صورت جزئی نمیتونه بگه بالاخره تو این آینه چی شد، آینه چیزی هست نیست، متحیره. و هو من العالم لیولم و یتحقق انه اذا عجز و هار فی درک حقیقت هذا العالم، و هو من العالم، بالاخره همین صورت هم از عالمه دیگه. ولم یحصل علمن به حقیقته، ما نتونستیم بفهمیم که بالاخره این صورت چیه. هم میتونیم بگیم معدومتون، هم میتونیم بگیم چی آقا موجوده، میتونیم بگیم منفیه، میتونیم بگیم ثابته. وقتی اینجوری شد فاوه به خالقها ازن عجز و عجهل. وقتی ما این صورت نتونستیم بفهمیم دیگه خالق رو چجوری میخوام بفهمیم، ذات پروردگار رو چجوری میتونیم بفهمیم. و اشد حیرتن انتها کلام ایشون و انشد بعضهم اعتصام الورا به مغفرتک، همه مخلوقات به مغفرت تو چنگ میزنن. عجز الواصفون عن صفتک، همه کسانی که میخوان تو اهل توصیفن، اهل تکیف و بیان و اینا هستن، عجز الواصف توب علینا فاننا بشرون ما عرفناک حق معرفت. حالا اینو که ما خوندیم الحمدلله، تمثیل آینه هم خواستید در مناظره امام رضا علیه السلام ببینید، تحریر وسیله جلد 1 که گفتم صفحه 78. حالا اگه فرصت داری، صد فرصت داری، بس ها، این بیانات ایشونو میخوام بخونیم، 7-9 صفحه است، من خلاصه‌شو براتون گفتم. حالا این عبارات، بازم عبارات آقای امام رضا رو براتون بخونم. یکی از این مناظرات جدال احسن امام رضا علیه السلام با عمران صابی از متکلمان مشهور اون عصر بود. به یکی از سوالاتش از امام علیه السلام این بود: الا تخبرونی یا سیدی اهوه فی الخلق ام الخلق فی، خداوند متعال در خلق یا خلق در خداست؟ یعنی با توجه به این پیشفرض ها که خدایی وجود دارد و هر آفرینندهی باید با مخلوقاتش ارتباط مستقیم داشته باشه و تباین و بینونت ذاتی میان خلق و خالق فرض صحیح نداره. تباین ذاتی که مومن خالق، خالق و مخلوق یه نیستش که ارتباط برقراره، زیرا علیت رابطه وجودی و تکوینی و حقیقی است و خدا را با بررسی آیات وجودی او میتوان شناخت. آیا خدا در خلق حلول کرده یا خلق در خدا حلول کرده؟ امنان صابی خیال میکنه اگه ما خواهم بشناسیم که میشناسیم، یا باید خدا در ما حلول کرده باشه ما بشناسیم، یا ما در خدا حلول کنیم خدا رو بشناسیم. این دو حال خارج نیست. پرسش امران و محل بس در دو مطلب خلاصه میشود. اگر یک، اگر خدایی وجود داشته باشد که خالق عالم و عالمیان است، باید با اونها مرتبط باشه و پیوند نیز از دو منظر خواهد بود. بالاخره اگه خدا خالقه و ما مخلوق، باید ارتباطی با ما داشته باشه. این ارتباطش هم از دو حالت خارج نیست، یکی پیوند تکوینی، در نظر هستی و تکوین ارتباط باشه ما بین خالق و مخلوق، یا پیوند علمی، از راه علمی ما بفهمیم ارتباط خدا با خلق چگونه است، در حالی که شما معتقدید نه خدا در خلق است و نه خلق در خدا. پس چه جوریه؟ از چه راهی ارتباط هست ولی شما که میگید نه خدا در خلق حلول کرده و نه خلق در خدا حلول کرده، پس چه جوری ارتباط؟ دو، اگر خدایی وجود دارد که باید او را بپرستیم و هر پرستشی فرع بر شناخته، تا نشنسیم چیزی میخوام پرستش کنیم، از چه طریق او رو بشنسیم و چگونه به او دلالت شویم، در حالی که شما معتقدید نه او در خلق است و نه خلق در او. به بیان دیگر، اگر نه او در ما و نه ما در او، و در نتیجه ما ارتباط و پیوندی با او نداریم، از چه طریق او رو بشنسیم و عبادت کنیم؟ عبادت هم شناخت میخواد دیگه. این حرف عمرانه. عمران تصور میکرد که باید یکی از دو فرض، یا حلول حق در خلق یا حلول خلق در حق باشه، بپذیر. و شق سومی به نظر عمران محتمل نبود. آقا امام رضا علیه السلام با تمثیلی حکیمانه این هست باطل رو شکسته. منحصره به این نیست شناخت که یا خدا حلول کنه یا ما در خدا حلول کنیم، منحصره به این دوتانی. یا سومی هم وجود داره، فهمو جل یا عمران انزالک، خدا که جلیل تر از اینه که بخواد حلول کنه یا ما در اون حلول کنیم، قابل تصور نی. لیسه هو فی الخلق، خدا در خلق حلول نکرده، ولل خلق فیه تعالی، ما هم در خدا حلول نکرده. تعالی انزالک و سعلمک ما تعرفو، من جوری بیدید را نمایت میکنم که بتونی خدا رو بشناسی بدون اینکه از این دو راه باشه. ولا حول ولا قوت الا بالله. اینم لطفی امام رضای با این عظمت و قدرت که همه فلاسفه و عقلا در مقابل شیچن طفل دبستانن ها میخواد اینو بیان کنه، میگه لا حول ولا قوت الا بالله. اخبرنی یعنی واقعا باید رفت در خونه اهل بیت، اگه معرفت میخوام و راه دیگه نداریم. من قصده توجه بکن و من وحده قبل عنکو. اخبرنی عن المرآت، همین صورت مرآتیه رو مثال آقا میفرماین، انت فیها ام هی فیک. بالاخره مرآت شما رو نشون میده یا نه؟ شما حلول کردی در اون مرآت یا مرآت در شما حلول کرد که باعث شناخت شد؟ کدومه؟ فان کان لیس واحد منکما فی صاحبه، پس نه مرآت تو شما حلول کرد نه شما تو مرآت حلول کردی. فبه ایشه این اسند للت به حال نفسه، چجوری میگه این منو نشون میده؟ نشون میده یا نمیده؟ اون که در شما حلول نکرده، شما هم که در اون حلول نکردی، پس چرا نشون میده؟ یعنی خدای سبحان منزه از حلول است، نه او در خلقش حلول کرده و نه خلق در او. و البته این دو نقیزه هم نیستن که اجتماع نقیزن محال، ارتفاع نقیزن هم محال. شق سومی داره که جمع و رفعشان محال باشه و از نفی هر یک دیگری به ضروره اثبات شود، که نقیزن اینجوری دیگه، اگه نفی کردی اون یکی اثبات میشه. بنابراین هیچ یک از این دو احتمال صادق نیست و احتمال سومی وجود دارد که در مصطلح عرفا به رابطه ظاهر و مظهر یا صورت مرآتی و صاحب صورت یا ذل و ذی ذل سایه و شاخص تعبیر می شود. سه تعبیر تو عرفا است، یکی همین مرآتی ظاهر و مظهر، یکی ظاهر و مظهر، یکی صورت مرآتی، یکی هم ذل و ذی ذل. این سه تا مثالو دریا و موج هم آوردن، اینا رو بعدا خود ایشون میگه که دریا موج، موج هم دریاست، مثال زدن. و حضرت رضا علیه السلام در تبیین این شق، شق صحیح که همین صورت مرآتی باشه، فرمود درباره آینه چه میگی؟ تو صورت خود رو در آینه میبینی و به واسطه اون صورت به وجود و اوصاف و شمائل خودت دلالت میشوی. صورتی که دیدی میفهمی که مثلا صورت چجوریه، تبارک الله احسن الخالق، و خیش را در اون میبینی. اما نه تو در آینه حلول کردی نه آینه در تو، پس چگونه حقیقتا تو را نشان میده؟ و با اینکه نه تو در آینه رفتی و نه آینه در تو، چگونه با دیدن اون خود را میبینی؟ میبینی یا نمیبینی؟ عمران صابی پاسخ داد به زو این بینی و بینو، از طریق نور میبینم. آقا فرمود که هل ترا من ذالک از زو فی المرآت اکثر من ما تراه فی عینه. خب این نور که همون نوری تو چشت هست، تو اینم هستش. نور که وسیله نمیشه، که نور هست اما شما نمیبینی. شما وقتی آینه نباشه مگه نور نی؟ خب خودت باید ببینی. نور که هست، که آینه جلو آینه نبا نیست، چشت فقط هست، نورم الان هست، آینه اینجا نیست. خودتو میبینی؟ خودتو نمیبینی، که کسی دیگر میبینی. پس نور موجب نشد، خود آینه است که موجب میشه شما ببینی خودتو. حالا این توضیحات ایشون میگه فلا ارن نور الا، آقا میفرماید که فلا ارن نور الا وقد دل، که نور فقط شما رو راهنمایی میکنه، اما مرآت که دل المرآت الان انفسکما، هم خودشو نشون میده هم شما رو نشون میده، هم میگه من آینه هستم اینجا، هم میگه شما اینجوری هستی. من غیرن یکون فی واحد منکما، بدون اینکه مرآت در شما حلول کرده باشی یا شما در مرآت حلول کرده باشی. سپس فرمود ولهازا امثال کثیر غیر هازا، یعنی از دوهای دیگه زل و زیزل و امثال زالک هم میتونیم ما پیش بریم، دریا و موج و اینا میشه. این یه مثالشه. لا یجد الجاهل فیها مقالا ولله المثل الاعلا، اون مثل اعلا دیگه خیلی عالیه که پروردگار مثل نداره ولی مثل داره، لیس کمثل شیء ولی لله المثل الاعلا. حالا اینجا رو خواستی اینجا توضیح بدید، ملاحظه کنید. در پایان نیز آیه شریفه ولله المثل الاعلا را تلاوت کردند، به این معنا که این تمثیلات از باب تشبیه معقول به محسوس بوده و مراد از این گونه تمثیلات تشبیه و تجسید حق تعالی نیست. باید پروردگار متعال رو به همون صورت خلاصه ظاهر و مظهر و از همین که یا من دل علی ذاتی به ذاتی که بارها توضیح دادیم از اونجا باید شناخ و الا خود آینه مثاله، المثال یقرب من بش و یبعد من جهات، از هر جهت نمیتونیم خداوند متعال و دیدنش و دلالتش رو به همین صورت مرآتی تمثیل کنیم و تشبیه کنیم، بلکه اینجا خود خداست که اصلا این مرآت و مرآت میکنه. این مرآت اینجا مارکت داری مستقله، اما این عالم وجود مخلوق استقلالی هستن نداره، آینه مستقلن هست ما رو نشون میده، اما این عالم که مخلوقات که میخوان خدا رو نشون میدن که مرآت خدا هستن استقلالی ندارن. بس ولله المثل الاعلا، ما از یه جهت خواستیم شما رو نزدیکی به مطلب بکنیم. و گذشته از این مرآت خودش شما رو نشون میده، اما اونجا خود خدا خودش نشون میده نه مرآت. اینا توضیحاتی است که ایشون داده، من مطالعه کردم چند مرتبه براتون گفتم، بیشترش رو خواستید 7-8 صفحه باید برید با دقت انشالله مطالعه کنید. اگر وقت نکنید تابستون شما تکالیف زیادی دارید، خلاصه از تابستون میتونید استفاده کنید. اینا باید برید گوش کنید، دقت کنید، مطالعه کنید، کتابایی که گفتیم ببینید انشالله. تازه با اینا بازم کار میخواد، الان بنده 52 سالم کار میکنه، اصلا اون سال اول طلبگی با اصول فلسفه و اینا کتابای اعتقادی و شرح تجریش مثلا اول مباحثه میکردیم، سال دوم بود یا اول بود یا سوم بود نمیدونم، خلاصه همونقدر که ما از اول با عربی هم سر کار داشتیم میخواییم، اون باقیم که ترجمه آقای شرحی هم نبود، اما عربی شما هم داشتیم مباحثه میکردیم. واسه اینا کار میخواد اینا، یه راش اینه که همین که ما بیان کردیم و تا حدودی بعد دیگه خودتون باید انشالله کار کنید، هرچی بیشتر کار کنید انشالله روشن تر میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب آقایون اگه علم الیقین، ما علم الیقین رو داریم هر رو میگی، اما آقایون که معمولا تشریف دارن که کسی آخر آقای عارف و آقا زیادتشون نمی کن. ما علم الیقین رو هر رو داریم خونه، الان تموم کردیم امروز این باب بعدیش خونه شروع کردیم الان یه هفته است داریم میخونیم. بله رسیدیم به سلام صفحه 12. حالا اگه خواستید وقت داشتید شما میتونید تشریف بیارید منزل، بعد نماز ظهر هم هست، نماز ظهرمون میخونیم زود انشاءالله، بعد هم میشروع میکنیم یه تقریبا حدود 3 ساعتی تا بینیم به کجا میتونیم برسونیم، ضبط هم میکنیم اینجا، میان به این آقایون هم میدیم ضبطش، منتظری که تصویر نداره همین فقط ضبط میکنم. 40 هم انشاءالله این هم مثل که گفتن هفته دیگه برای اون همایش بشه نیست، حالا میخواد همینجا بود دیگه، حالا اینجا باشه اینجا میام دیگه، همینجا میام هم خونه که روز پنجشنبه 2-3 ساعت انشالله اگه نفسی باشه خدا من عنایت کنه فردا ساعت 11 تا بعد نماز، بعد نماز هم میخونیم انشالله، ببینیم میتونیم 40 رو تمومش بکنیم. حالا اینو تو 40 میگیم انشالله، علم الیقین خلاصه مشغولیم و هر کی خواست تشریف بره منزل و حاضرین هم اگه به غایبینی دارن خبر بدن و تلتیزم بهشون دادن، پیامک هم دادن، حالا خواستید انشالله تشریف بید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.